من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم وحد صفوفنا وانصر جيوشنا بالقرآن. آمين. وأكرم شهداءنا بالقرآن. آمين.
بنام نامی حضرت دوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم خوب ایران زمین، صبح همه شما خوبان به خیر باشه و سلامت و تندرست باشید. اینجا ایستگاه رادیوی معارف هست، بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق سرکار خانم موسوی تهیه کننده این نوبت، آقای سعید رحیمی صدا بردارمون و جناب جلال شاه محمدی هماهنگ پخش در خدمت شما عزیزان هستیم. اما مطلع برنامه ها مکارم خوبان هست. می نشینیم پای درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی با موضوع اهمیت سخاوت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در آسمان شوی یا آین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علماء اسلام هنگامی که بررسی علم روح و علم روان را می‌کنند، برای روان انسانی صفتهای مختلفی را می‌بینند. در مقام سنجش صفتها، در مقام شرح صفات انسانی، صفتها را به دو قسم منقسم می کنند. صفات حسنه و زیبا، صفات رذیله و زشت. در مقام سنجش این صفتها یک قانون کلی بیان می کنند و می گویند هر صفتی را ما بخواهیم ببینیم و تصور کنیم، می بینیم اون صفت دارای سه حد است. یک حد، حد متوسط اون صفت است، و یک حد افراد و یک حد تفرید. پس هر صفت دارای سه شاخه است و دارای سه شعبه است. یک شعبه اون متوسط است و از صفات حسنه، و دو شعبه دیگر از صفات رذیله. من باب مثال در صفت سخاوت و در صفت شجاعت وقتی که علما شرح میدن میگوین مثلا صفت شجاعت یک صفتی است. انسان در مقابل دشمن، انسان در مقابل حوادث، پایداری و استقامت داشتن یک مطلبی است و یک صفتی. گاهی پایداری در جایی هست که باید باشد، نترسیدن در محلی است که باید انسان نترسد. به حکم شرع و به حکم عقل باید در اونجا نترسید و پایدار بود. دشمنی به انسان حمله کرده و اسلحه او همان است که شما هم از اون اسلحه دارید و ممکن است در این حمله شما مقابله کنید، اقلن خود را نگه دارید یا پیروز بشوید. اینجا جای نترسیدنه و حمله کردنه و نبرد کردنه و مبارزه کردنه. دزدی وارد خانه میشه، میتوانید داد بزنید، حمله کنید، شما هم چوبی بردارید و اسلحه و با دزد مبارزه کنید. یک چنین موردی جای نترسیدنه. اگر چنون که در یک چنین مواردی انسان نترسد، این صفت شجاعت است. گاهی در همین موارد انسان ترسوس و جبونه و اونچنان میترسد که پا به فرار میگذارد، خود را ننگین میکند، مال و ناموسش را در اختیار دیگران قرار میدهد و جایی که نباید بترسد میترسد. این مرحله و حد تفریط صفت شجاعت است. و گاهی هم انسان از مرحله صفت شجاعت بالاتره، حمله می کند بدون تصور، حمله می کند بدون تعقل، جایی که نباید برود می رود و خود را به آب می زند و آتش می زند و یک تنه کاری را انجام می دهد که در نظر عقل و شرع صحیح نبوده و بی خود و بی منطق حمله می کند و خود را به کشتن می دهد و به نابودی می کشاند. اینجا یک مرحله دیگر از نترسیدنه. این نترسیدن را به نام تهور می نامند که سنخه نوعی از جنون است. پس صفت نترسیدن دارای سه شعبه است، دارای سه بعد است. نترسیدن در مواردی که شرع میگوید نترس، در موردی که خرد میگوید نترس. در اونجا نترسیدن انسان بهترین فضیلت انسان است و صفت شجاعت است. و در اسلام اونچه که میبینید تعریف از صفت شجاعت در این مرحله است که پیامبر بزرگ فرمود ان الله يحب الشجاعه ولو بقتل حيه. خدا بنده شجاع را دوست دارد و کسی که صفت شجاعت داشته باشد خدا دوست دارد، گرچه شجاعت به این باشد که به ماری حمله کند به عقربی حمله کند و یک موزه کوچکی را از بین ببرد، این صفت متوسط است. اون مرحله افراطش تحور است و مبغوض است و غیر انسانی است و غیر عقلایی، و این مرحله پایین و تفریطش مبغوض است. پس یک صفت متوسط داریم و این است که مثال روشنی علما گاهی می‌فرمایند، می‌گویند خیر الامور اوسطها، و شاید این جمله انتخاب و استیاد شده از روایات است. بهترین امرها حد وسط آن است. در صفات نفسی هم همین معنا می‌شود. این یک مثال. پس صفت شجاعت متوسط بین تهور و جبن است. اون مرحله افراد درست نیست و صفت قبیح است، و این مرحله تفریط نیست صفت قبیح، و اون حد وسط صفت حسن و از اوصاف نیک انسانی است. مثال دومی که امروز محل صحبت ماست در مسئله بذل مال است، بذل جان است، بذل مقام است، که مثال صفت سخاوت است. انسان در مقامی که باید از مالش بگذرد، این صفت گذشت و دادن مال و دادن مقام و دادن جان یکی از صفات کمال انسانی است. و انسان سخی را خدای دوست دارد و انسان سخاوتمند را فرشتگان الله دوست دارند و انسان سخی را بندگان خدا دوست دارند. طبیعی است در جبلت هر انسانی که انسان سخی را دوست دارد. همین صفت سخاوت یک حدی دارد، فاصله دارد میان یک مرتبه افراطی و مرتبه تفریطی. مرتبه متوسط که به نام سخاوت نامیده می شود اینه که انسان از مالی که مثلا دارد در اون راهی که اسلام و عقل و شرع می گوید بگذر می گذرد. در اون راهی که برنامه مذهبی و مکتبی او میگوید بگذر میگذرد. این صفت صفت سخاوت. مقداری مال دارد، از اون مقدار بعضی از او را خود لازم دارد، یه مقدارش خود باید مصرف کند، مازادش را به دیگران میدهد، در انفاقات واجب انفاق میکند، در موارد مستحب انفاق می کند و می دهد، بعد مورد لزوم خود را هم خود نگه می دارد. این معنا سخاوت است. اون مقداری که باید بدهد می دهد و اون اندازه که از او گذشت لازم است می گذرد. و البته این با نیاز دیگران فرق می کند. گاهی باید یک دهم مال را بدهد و گاهی باید کمتر از یک دهم و گاهی بیش از اون و گاهی نصف مال را و گاهی دو سوم مال را و گاهی همه مال را باید بدهد. سخاوت آن است که گذشت یک انسان طبق روال مکتبی او باشد، طبق طریق اسلامی باشد و انسانی. در این موارد گذشت است و سخاوت و بهترین صفت انسانی است. و بسا سخاوت انسان را از مهمترین مهلکه نجات بخشیده است. این متوسط است، این صفت سخاوت. اما مرحله تفریط این صفت جایی که باید بدهد مزایده می کند و اون مقدار ممسک است و اون قدر بخیل است که هیچ از او به دیگران ترشح نمی کند. که سعدی می گوید سگ اصحاب کهف را به استخوانی ننواختی و گربه ابو هریره را نانی نینداختی. یک چنین انسانی که اونچه که باید بدهد نمی دهد. این مرحله تفریط سخاوت است. این مرحله پایینشه، نداره. این صفت از صفات رذیله انسانه و صفت بخل است. امام صادق فرمود سخنان ما آینه دل هاست، سخنان ما را در جلو چشمتون نگه دارید و با عینک قلبتون به سخنان ما بنگرید. همچنون که آینه جمالت را نشان خواهد داد، برنامه های ما جمال روح تو را ای انسان نشان خواهد داد. کلمات ما آینه ایست، قیافه روح تو را نشان می دهد. درست دقت کنی می فهمی زیبایی یا زشتی، می فهمی چه هیکلی داری، می فهمی چه قیافه منفوری داری یا چه جمال زیبایی داری. و خوشا به حال آن انسان که از این آینه استفاده کند، و خوشا به حال آن انسان که از این آینه ها زیاد داشته باشه و جمال روح خودت را ببینی. انسان این جمال امروز را زیبا کن، قیافه روحت را امروز زیبا کن، که فردا وقتی که این لباس بدن را بکنی و روحت در یک عالم دیگر بدون این لباس وارد شود، اون قیافه اصلی روحت و چهره حقیقی نفست و روانت در میان ارواح و انبیا و اولیا ظهور پیدا می کند. نکند خدای نکرده در اون روز ببینی قیافه انسانی نداری. عجبا این انسان در اون روز ببری می شود و سبعی درنده می شود، و این انسان در اون روز روباهی می شود، و این انسان در اون روز گرازی می شود. آری اهل شهوت رانی گناه و هوا و هوس قیافه گراز پیدا می کنند، و سیاست مداران بی تقوا قیافه روباه پیدا می کنند، و انسانهای بی تقوای فاسد و درندگان و جنگ آوران به باطل و توسعه کشورها، اونها به شکل گرگها و روباهها در می آیند. این قیافه انسان است که در عالم دیگر روشن می شود. امام می فرماید سخنان ما را بگیرید و مطالعه کنید، قیافه جمال خودتون را زیبا کنید، چهره روحتون را چهره آدمی کنید که پیامبر گرامی به آیینه نگاه می کرد. می گفت اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی و رزقی. ای خدا چهره ظاهری مرا در این آینه به من نشون دادی و زیبا هستم، خدا چهره باطن مرا زیباتر قرار بده. پس بنابراین یک صفتی انسان دارد، صفت سخاوت، صفتی که در جای خودش، در جایی که الله فرموده بده میدهد. پایین تر از او مرحله پایینش و تفریطش صفت بخل است که از زشت‌ترین صفتهای انسانی است، و بخیل پیش الله مبغوض است. ان الله یبغض البخیل و ان الملائکه تبغض البخیل و ان الناس یبغضون البخیل. هم خدا از انسان بخیل بدش میاد و هم فرشتگانش و هم بندگان صالحش. مرحله افراط این صفت سخاوت مرحله اسراف، مرحله تبذیر اون هم با صفت زشت. اسراف جمله است و عبارت و واژه است که خوب برای کسانی روشن نشده. این تکه و واژه را در اینجا به دوستان معنا می کنم. اسراف سه مرحله داره، اسراف سه مصداق داره. این همه در آیات و روایات سخن از اسراف گفته شده، و شما در کمترین موردی در کتب فقهیه معنای اسراف را به اون معنای حقیقی میبینید روشن کرده باشن. سه مصداق داره اسراف. مصداق اول اسراف اینه: انسان مالی را بی جهت تلف کند، بدون قرض عقلایی طلب کنند. اگر چوب کبریت را شما بسوزانید بی جهت و دور بیاندازید، این مرحله از اسراف است. یک استکان را بی جهت بزنید و بشکنید اسراف است و گناه است، ولو میلیاردر باشید. اگر مالی را بی جهت تلف کنید، اگر یک لیوان آب قابل خوردن را بی جهت به زمینی بپاشید، این اسراف است. چه کوچک باشد مال، کم باشد یا زیاد، این یک مرحله از اسراف است و شرعاً اینها اتلاف ماله و حرامه و مصداقی از اسرافه. مصداق دیگر اسراف عبارت از مصرف کردن مال در حرام است. چه کم باشد یا زیاد، یک ریال در حرام مصرف کردی اسراف کردی، نصف مالت را به یک نیازمند دادی اسراف نکردی. اسراف مصرف در حرام، مالی که در عرق و ورق و جاهای حرام مصرف می شود، تمام اینها مصداق دوم اسراف است. مصداق سوم اسراف اینه که انسان خودش نیاز داره، همه اموالش یک دفعه بر می دارد و به یک گدایی، غیر گدایی که می تواند اون هم زندگی خودش را اداره کنه می دهد و خود به گدایی می افته. این هم نوعی از اسراف است. پس مرحله بالا و افراط سخاوت عبارت از اسراف و تبذیر. اسراف مرحله اولش، تبذیر بالاترش آن است و هر دو قریب هم معنا میدهند. پس یک صفتی داریم به نام سخاوت، متوسط بین اسراف و تبذیر و بین بخل، این حد وسط. و انسان باید چنین باشد: پروردگارا به حق اون محبتی که به دوستانت داری، خدا به حق اون محبتی که دوستانت به تو دارن، عظمت گذشته صدر اسلام، مجد و عظمت عزت اسلامی را به زودی برای مسلمان ها تجدید بفرما. و السلام علیکم و رحمت
الله. لذت آشامی یه هم نباید خسته دلی بی نباشی، اتفاقا نکار مخوب بری نسی یه بر بر بخواد خوش مصطفی.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشینی رو. استفاده کردیم از بیانات خوب ایشون و درس اخلاق ایشون با موضوع اهمیت سخاوت در برنامه مکارم خوبان. در خدمت شما خوبان هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف و بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم و همچنین آرزوی قبولی طاعات عبادات برای شما عزیزان دارم در این ماه خوب خدا. دوستان عزیزم، از این لحظه با برنامه شرح اشتیاق در خدمت شما عزیزان هستیم. قرار هست طبق روال صبح جمعه ها در این برنامه ابتدا شرح فرازی از دعای روح بخش ندبر و توسط حجت الاسلام سبحانی نیا بشنویم و بعد از اون هم به اتفاق زمزمه کنیم دعای روح بخش ندبر و این هفته با نوای برادر عزیز جناب آقای رضا نریمانی. در این لحظات سرشار از نور و سرور از همه شما خوبان التماس دعای خیر دارم و دعوت میکنم همراه باشید.
جمعه های دلتنگی را ندبه میکنیم.
عزيز علي أنا أرى الخلق ولا تروا خيلي سخت همرو ببینم اما ارباب و نبی.
به امید سرآمدن انتظار و برآمدن دولت یار.
اللهم و نحن عبید و کتائقون الا ولی کل مذکر بکوم نبی.
شرح اشتیاق.
اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، به ترجمه و شرح کوتاهی از یکی از فرازهای دعای ندبه میپردازیم و با هم به میهمانی دعای ندبه میریم. با هم بشنویم.
قد و طرفی سنادی دلارب و قد سلب سالهم و ناوش دوبانهم فهود قلوبهم احقادن بدریم و خیبریتن و هنگنگیم و غیره هنم فدبت علا عداوتیم و اکبت علا منابدتیم.
در راه خدا خونهای گردن کشان عرب را بر زمین ریخت و دلیران و شجاعان و پهلوانان آنها را به قتل رساند و گرگ صفتان طغیانگر را مطیع و رام ساخت و دلهایشان را از وقایع جنگ بدر و خیبر و هنین پر از حقد و کینه ساخت. قبل از اینکه به نقش حضرت علی علیه السلام در جنگهای پیامبر صلوات الله علیه و فعالیتهایی که در مبارزه با مشرکین و کفار اون بزرگوار داشت بپردازم، یک سؤالی رو مطرح میکنم و پاسخش رو تقدیم میکنم و اون این که چرا در میان دعا و مناجات در اعیاد اسلامی و یا صبح‌های جمعه از جنگ و کشتار و خونریزی و اینها بحث به میان اومده و اون حالت عرفانی و اون لطافت رو تقریبا کنار گذاشته و متن دعا به خشونت‌ها و دشواری‌ها و جنگ‌های صدر اسلام اشاره کرده؟ دو تا نکته به نظر میرسه در پاسخ این سوال. نکته اول این هستش که به نظر میرسه امام علیه السلام در هنگامی که دعای ندبه رو انشاء کردند به ما مسلمان ها خواستند یادآوری کنند که اسلام عزیز دینیه که به این آسانی ها به دست ما نرسیده، با حرف و شعار به موفقیت و پیروزی نائل نشده، بلکه همراه با مجاهدت، دلیری، شجاعت، جنگاوری و مبارزه با کفر و شرک به این نقطه از اوج رسیده. نکته دوم این که چون دعای ندبه در فضای انتظار و توجه به ظهور امام زمان علیه السلام خونده میشه و هر صبح جمعه دعا کنندگان با عشق و ارادت به پیشگاه حضرت ولی عصر ارواح نافداه این دعا رو زمزمه می کنند، این قسمت از دعا نیز یک آماده سازی دعا کننده و شیعیان هست برای اینکه قیام امام زمان علیه السلام و یاری و نصرتی که شیعیان درباره حضرت انشاءالله خواهند داشت نیز با جهاد و جنگ و مبارزه همراهه و در حقیقت شهید می خواد. یاری امام زمان، همکاری در فرج و ظهور حضرت و جزء یاران امام زمان بودن باید به خاطر داشته باشیم که همراه با ظلم ستیزی و مبارزه با کفر و شرک و الحاد هست و خلاصه با جنگ و خونریزی و شهادت و فداکاری این کار میسور خواهد شد.
قد و طرفی سنادی دل عرب و قد سلب سالهم و ناوش ذوبانهم فهود قلوبهم احقادن بدریم و خیبریتن و هنگنگیم و غیره هنم فدبت علا عداوتیم و اکبت علا منابدتیم.
در مدح و ستایش علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. در لابلای فرازهای دعای ندبه به اینجا رسیدیم که حضرت علی علیه السلام در راه خدا در نصرت و تأیید اسلام با سران کفر و شرک جنگید و خون آنها رو به زمین ریخت. نقش امام علی علیه السلام در جنگ‌های همراه پیامبر صلوات الله علیه نقشی محوری و اصیله و کسی که اندکی از تاریخ اسلام بدانه